ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرتاد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. مذاکرات هسته‌ای دو جانبه ایران و آمریکا از امروز در سوئیس از سر گرفته می شود. نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین آغاز شد. نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز در ژنو آغاز می شود. مذاکرات هسته‌ای دو جانبه ایران و آمریکا از امروز در مونتروی سوئیس از سر گرفته می شود. جان کری و محمد جواد ظریف وزیران خارجه ایران و آمریکا هم اکنون در ژنو هستند تا در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل شرکت کنند و سپس عصر امروز برای مذاکرات دو جانبه هسته‌ای به مونترو خواهند رفت. مذاکرات در سطح معاونان وزیران خارجه با حضور آقایان عراقچی و وندی شرمن و هیئت‌های دو کشور از ظهر امروز در مونترو آغاز خواهد شد. در همین باره همکارم هانا کاویانی که خبرهای این مذاکرات رو پی میگیره در استودیوی خبر با من هست. روزت بخیر هانا. اول برای شنوندگان این برنامه بگو که قرار مذاکرات هسته‌ای از امروز در سوئیس از سر گرفته بشه، یه نگاهی اگر بخوایم بکنیم به این دوره تازه در چه فضایی قرار است که اتفاق بیفته؟
من هم سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. بله، دور تازه در به فاصله چند روز از پایان دور پیشین مذاکرات که در ژنو انجام شد داره انجام میشه. مذاکراتی که این بار هم وزیر انرژی آمریکا و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران علی اکبر صالحی هم به اون خواهند پیوست و وزرای خارجه همونطور که گفتی از ژنو به مونترو خواهند رفت. در دور پیشین گفته شد که پیشرفت به دست آمده. این صحبت کردن از پیشرفت و یک صدا صحبت کردن از پیشرفت کمی فضا رو به نفع مذاکره کنندگان تغییر داده، اما نباید فراموش بکنیم که این مذاکرات در حالی داره انجام میشه که یک ماه، دقیقاً 4 هفته به پایان مهلتی مونده که طرفین به خودشون دادن برای دستیابی به توافق سیاسی، اون چارچوب اصلی توافق جامع و نهایی، و همچنین گفتند که نمیخوان تمدید بکنن دیگر این مذاکرات رو برای بار سوم. و نکته سوم و در این حال مهم، مسئله منتقدانی هستش که به این مذاکرات با بدبینی نگاه میکنند، از جمله نخست وزیر اسرائیل که فردا قرار هست در کنگره آمریکا سخنرانی بکنه. در نتیجه در یک فضایی است که هم پیشرفت به دست آمده و هم فضایی است که اگر که میخوان توافقی بکنند و اگر میخوان این مسئله رو به سرانجام برسونن، به این نتیجه رسیدن که الان باید این رو انجام بدن.
مهمترین چالش هایی که مطرح شده چی هست اصلا؟ یا پیشرفتی هم تو این چالش ها به دست اومده یا خیر؟ نگاه چی بود؟
ما خیلی به شنوندگان رادیو فردا بارها گفتیم که این مذاکرات پشت درهای بسته انجام میشه، اما در این حال به هر حال برخی نکات خیلی شاید جزئی به بیرون از اتاق مذاکره درس کرده و ما از اون مطلع شدیم. مسائل متعددی چالش پیش رو بوده، از جمله مثلا تعداد سانتریفیوژها، از جمله بازه زمانی توافق که الان حدود 10 تا 15 سال داره ازش صحبت میشه، مسئله رفع تحریم ها. گفته شده که دامنه غنی‌سازی و بازه زمانی توافق دو موضوعی هستش که در شهرهای مونیخ و ژنو در مذاکرات پیشین کار بر روش کمی پیشرفت کرده و حال فکر میکنم که این بار تمرکز زیادی بر روی موضوع جدول زمانبندی تعلیق و رفع تحریم ها باشه.
خب یه نگاهی هم بکنیم به نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که اون هم امروز توی وین آغاز شده. روز شلوغی هست برای سازمان ملل ظاهرا. نگاهی به اهمیت این نشست بکنیم، یک مروری داشته باشیم که این نشست اصلا چقدر مهم هست و چیه ماجراش.
بر نشست شورای حکام آژانس که البته در کنار موضوع ایران به بسیاری موضوعات دیگر در زمینه انرژی هسته‌ای می‌پردازه، ساعتی پیش آغاز شد با سخنرانی مدیر کل آژانس یوکی آمانو که آقای آمانو در بخشی از صحبتاش به موضوع ایران اشاره کرد. صحبت تازه‌ای رو انجام نداده آقای آمانو، به همون مسئله‌ای که آژانس تمایل داره سرعت ببخشه به همکاری‌هاش با ایران. همکاری‌های ایران آژانس یه چند ماهی است کمی از سرعتش کم شده. البته آقای آمانو تأکید می‌کنه و در گزارشی هم که منتشر شده در ماه گذشته منتشر شده آمده که ایران بر مبنای توافق ژنو داره به تعهداتش انجام میده. مشکلی که ایران و آژانس دارن بر مبنای درباره همکاری‌های ایران و آژانس با یکدیگر درباره اقدامات پیشین ایران، اقدامات پیشینی که داریم ازش صحبت می‌کنیم مربوط به
پیش از دولت
پیش از سال 2003 میلادی، 10-12 سال پیش رو داریم صحبت می‌کنیم. به هر حال آژانس در طول این هفته به موضوع ایران هم خواهد پرداخت. البته بسیاری از تحلیلگران معتقدند که موضوع همکاری‌های ایران آژانس بسیار بستگی به توافق احتمالی بین ایران و پنج به علاوه یک یا توافق نکردن داره و اون مذاکرات هستش که تاثیرگذار هست بر همکاری‌های ایران با این نهاد بین‌المللی.
سپاسگزارم هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا که مسائل مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک رو از نزدیک دنبال می‌کنه. 28مین نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل از امروز دوشنبه در ژنو آغاز می شود. این نشست از 2 تا 27 مارس، 11 اسفند تا 8 فروردین ادامه خواهد داشت و در طول آن سیاست‌های دولت‌ها و حقوق بشر، حقوق کودکان، خشونت علیه زنان، مجازات اعدام، حقوق معلولان و ناتوانان، تبعیض نژادی و تغییرات اقلیمی و حقوق بشر در گروه‌های کاری بحث می شود. همچنین گزارش‌های سازمان ملل درباره کشورهای مشخص از جمله ایران و اسرائیل ارائه خواهد شد. فرصتی است سری بزنیم به مطبوعات تهران با همکارم شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه قانون گزارش مفصلی منتشر کرده درباره تجمعات صنفی معلمان در تهران و برخی دیگر از شهرهای ایران. در تهران به نوشته روزنامه قانون روز گذشته ساعت 9:45 صبح تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی آغاز شده و به نوشته این روزنامه معلمان خواستار رفع تبعیض بودند. این ماجرای این تجمع رو هم این روزنامه اشاره کرده که از حدود 10 روز پیش آغاز شده بود، درخواست کانون صنفی معلمان پیشتر ارائه شده بود به وزارت کشور، اما وزارت کشور با این تجمع موافقت نکرده بود. حالا روزنامه قانون نوشته که معلمان پلاکاردهایی رو هم در دست داشتن که در اون به وضعیت معیشتی خودشون و همچنین بودجه‌ای که به وزارت آموزش و پرورش اختصاص داده شده اعتراض داشتن. و البته این روزنامه نوشته که در خراسان رضوی، لرستان، هرمزگان، کردستان، خوزستان، فارس و قزوین هم تجمعات مشابهی برگزار.
هشدار وزیر کشور درباره موضع‌گیری انتخابات استانداران گزارشی است در روزنامه اعتماد.
روزنامه اعتماد امروز تیتر یک خودش به اختصاص داده به هشدار انتخاباتی عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به استانداران که به نوشته این روزنامه ایشون تأکید کرده که استانداران دولت 11 حق ندارند در حمایت یا علیه هیچ کدام از کاندیداهای انتخابات بعدی مجلس اقدام کنند. تأکید کرده آقای رحمانی فضلی که صندوق‌های رأی امانت مردم نزد استاندارها هست و ایشون در این حال به نوشته روزنامه قانون تأکید کرده که وزارت کشور رو فدای یک جریان خاص سیاسی نخواهد کرد. روزنامه اعتماد اشاره کرده که در هفته‌های اخیر گزارش‌ها و اظهارات مختلفی درباره عدم سلامت در برگزاری انتخابات منتشر شده، از جمله خود وزیر کشور از ورود پول‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر در انتخابات خبر داده بود و همچنین آقای محمد رضا رحیمی هم گفته بود که به نمایندگان در ادوار گذشته پول داده.
روزنامه شهروند از بازدید وزیر بهداشت از زندان قزل حصار گزارشی داره.
بله، روزنامه شهروند امروز گزارش داده که حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت روز گذشته از زندان قزل حصار بازدید کرده و بعد از این بازدید ایشون گفته که من در جریان این بازدید شاهد بودم که برخی از زندانیان مبتلا به بیماری ایدز هستند، برخی دیگر از زندانیان هم دچار بیماری سل مقاوم. علاوه بر این ایشون گفته که باید وضعیت بهداشتی زندان‌ها بیشتر مورد رسیدگی قرار بگیره. در این حال تاکید کرده که وزارت بهداشت تاکنون برنامه‌ای برای بهبود وضعیت بهداشتی در زندان‌ها نداشته. آقای حسن قاضی‌زاده هاشمی به نوشته روزنامه شهروند گفته برخی از بنیادها که در کار تجارت و کارهای اقتصادی هستند باید بیان به جای این کارها زندان بسازند تا وضعیت زندان‌ها بهتر از حال حاضر بشه.
اطلاعات ناگفته‌ای رو که مردم درباره سقوط یک بالگرد در شمال تهران دنبالش می‌گشتند امروز روزنامه ایران چاپ کرده.
روزنامه ایران امروز در گفتگو با خانواده های دو خلبان و مهندس پرواز بالگردی که پنجشنبه گذشته در شمال تهران سقوط کرد و هر دو خلبان و مهندس پرواز جان خودشون رو از دست دادن منتشر کرده، اشاره کرده این روزنامه که بعد از سقوط این بالگرد هیچ کدوم از نهادهای دولتی یا حکومتی مسئولیت مالکیت این بالگرد رو بر عهده نگرفت بودن. وزارت دفاع اعلام کرده بود که متعلق به هلال احمر، هلال احمر میگفت که متعلق به وزارت دفاع هست. حالا خانواده های این خلبان ها و مهندس پرواز تاکید کردند که همگی اونها در استخدام شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران بودند که متعلق است به وزارت دفاع، و البته جزئیاتی هم درباره چگونگی این مأموریت در روزنامه ایران منتشر شد.
دانشگاه خواجه نصیر تهران به دلیل داشتن صدای زنانه یک استاد نخبه فیزیک رو رد صلاحیت کرده و روزنامه شرق در این باره مطلبی نوشته.
روزنامه شرق امروز گفتگویی منتشر کرده با آقای قاسم اکسیری فرد که 40 ساله است، استاد فیزیک هست. ایشون به نوشته روزنامه شرق در سال 1374 با رتبه اول المپیاد فیزیک وارد دانشگاه شریف شده بود، بعد از اون راهی اروپا شده، دکترای فیزیک رو گرفته و در سال 92 به تهران برگشته. اما وقتی درخواست کرده برای عضویت در هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر و در این حالی که اونجا به شکل موقت تدریس می‌کرده، ایشون رو رد صلاحیت کرد به این دلیل که گفتن شما صدای زنانه داری، و البته ایشون گفته که به من تاکید کردن که با صدای زنانه انسان کامل نیستی و به همین دلیل نمیتونی استاد دانشگاه بشی، که ایشون تاکید کرده که این کجای ادبیات اسلامی است و کجای ادبیات آکادمیک است که در دانشگاه های ایران علیه اساتید استفاده بشه.
در برنامه این هفته کارنامه دو گزارش، نخست در مورد تجمع هزاران معلم در شهرهای ایران و نیز بحث‌های مربوط به حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده را خواهید شنید. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
ادامه خبرها. نیروهای دولتی عراق عملیات پس گرفتن شهر تکریت را از دست گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق از بامداد دوشنبه آغاز کردند. شهر تکریت در استان صلاح الدین زادگاه صدام حسین رئیس جمهوری سابق عراق است که از تابستان گذشته همزمان با موصل به تصرف گروه خلافت اسلامی درآمد. به گزارش خبرگزاری فرانسه حدود 30,000 نیروی ارتش عراق، نیروهای ضد تروریسم، پلیس، شبه نظامیان شیعه و قبایل سنی مخالف داعش با حمایت نیروی هوایی عراق حمله به تکریت را آغاز کردند. خبرگزاری فارس هم میگوید قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه از شنبه شب برای نظارت و مشورت به فرماندهان میدانی عراق در منطقه به سر میبرد. خانواده جیسون رضایان، زندانی روزنامه نگار زندانی ایرانی آمریکایی که در زندان اوین به سر میبرد، میگویند دادگاه انقلاب اسلامی با آقای رضایان اجازه داده تا وکیل داشته باشد، اما این وکیل باید فرد دیگری به جز گزینه پیشنهادی این خبرنگار روزنامه واشنگتن پست باشد. روزنامه واشنگتن پست هم روز گذشته 10 اسفند ماه نوشته است که خانواده آقای رضایان در بیانیه‌ای گفتند که دادگاه انقلاب به مسعود شفیعی وکیل منتخب آنها اجازه فعالیت نداده است. مسعود شفیعی پیشتر وکالت 3 کوهنورد آمریکایی دستگیر شده در ایران در سال 2009 را بر عهده داشته است. خانواده رضایان به جای مسعود شفیعی لیلا احسان را انتخاب کردند. لیلا احسان پیشتر پرونده یگانه سالهی همسر جیسون رضایان که همراه او دستگیر شده بود را نیز بر عهده داشت. قوه قضاییه هنوز اتهامات جیسون رضایان را رسما اعلام نکرده و تنها گفته شده پرونده او امنیتی است. جیسون رضایان پیشتر حق داشتن وکیل مدافع را نداشت. 19 تن از مجموع 220 مسیحی عاشوری که از سوی گروه خلافت اسلامی در کشور سوریه به گروگان گرفته شده بودند، روز یکشنبه آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این افراد در ازای دریافت باجی که گروه خلافت اسلامی تعیین کرده بود آزاد شدند. رئیس شبکه حقوق بشر عاشوریان آزادی این 19 تن را تایید کرده است. هنوز مبلغ دقیق پرداختی روشن نیست، اما درباره مشابه در موردی مشابه در ماه نوامبر گروه خلافت اسلامی مبلغ 1700 $100 به ازای هر نفر مطالبه کرده بود. گروه خلافت اسلامی هفته گذشته 220 آشوری را در شهر تل تمر در سوریه روبوده بود. پیش از آغاز جنگ داخلی در سوریه 30,000 آشوری در سوریه زندگی می‌کردند که با آغاز جنگ بسیاری از آنها خانه‌هایشان را ترک گفتند. 14:14 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرداد قاسم فرهمراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه از رادیو فردا توجه بفرمایید.